در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 24 مهر ماه 1395 برابر است با 15 اکتبر 2016. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. پیش از همه اینها اما با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم و مروری کنیم کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف انجام شده است. در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، کمیته تحقیق ائتلاف گفته است که به دلیل عدم انطباق دستورالعمل‌های همکاری در ائتلاف با رویه‌ها و صدور اطلاعات نادرست، یک هواپیمای ائتلاف به اشتباه مکانی را هدف گرفت که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامید. شنبه گذشته حمله به مجلس ترحیم پدر وزیر کشور حوثی‌ها 140 کشته و 525 زخمی بر جا گذاشت که به نوشته خبرگزاری فرانسه حال 300 تن از زخمی‌ها وخیم است. ائتلاف به رهبری عربستان در نخستین واکنش انجام حمله هوایی در این منطقه را رد کرده و گفته بود که آمادگی دارد به همراه آمریکا تحقیقاتی را در مورد علل این حادثه انجام دهد. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، آنچه مداخله جویی های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایگان خود نامیده شده به عنوان یکی از عوامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در ریاض برگزار کرده و در پایان آن از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرقه گرایانش را در منطقه کنار بگذارد. در بیانیه پایانی نشست بر ضرورت مداخله فوری شورای امنیت و جامعه جهانی برای توقف تجاوز نظامی به سوریه‌ها تاکید شده بود. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای سیاست‌های کلی انتخابات را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که متن این سیاست‌ها به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. بنابر ماده 4 سیاست‌های ابلاغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت بر این هزینه‌ها خواسته شده است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر التزام به ولایت فقیه تأکید ویژه شده است. در این ابلاغیه همچنین نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شدند. و فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی برنده جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره ورشو در لهستان شد. مراسم معرفی برگزیدگان 32مین دوره جشنواره فیلم ورشو شنبه شب برگزار شد و فیلم مالاریا توانست در رقابت با 15 فیلم دیگر بخش مسابقه بین‌المللی جایزه بهترین فیلم را کسب کند. مالاریا پیشتر در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمده بود. این فیلم مضمونی درباره شرایط نسل جوان در ایران معاصر دارد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ همزمان با تداوم جنگ خونین در حلب و دیگر شهرهای سوریه، وزیران خارجه آمریکا و روسیه همراه با وزیران خارجه چند کشور منطقه در شهر لوزان در سوئیس گرد هم آمدند تا شاید به راه حلی برای توقف جنگ در سوریه دست یابند. آقای آیت الله خامنه ای سیاست‌های کلی نظام درباره انتخابات را ابلاغ کرد. دخالت امنیتی‌ها و نظامی‌ها در انتخابات ممنوع. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیری مستعفی است یا قرار است تا پایان دوره اول دولت روحانی بر مسند خود باقی بماند؟ تایید 10 سال زندان برای نرگس محمدی از سوی دادگاه تجدید نظر در ایران، گفتگوهایی خواهیم داشت در همین باره. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید اگر تا انتها با ما بمانید. همطور که پیش از این هم گفتم، همزمان با ادامه جنگ خونین در حلب و شهرهای سوریه، آقایان لاوروف و جان کری در لوزان سوئیس نشستی برگزار کردند تا شاید به راه حلی برسند که جنگ خونین سوریه را متوقف کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پیشاپیش برگزاری کنفرانس سوریه در لوزان سوئیس، دولت‌های شرکت کننده اعلام کردند که امیدی به دستیابی به موفقیتی در آن نمی‌بینند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت نمی‌توان انتظار داشت که این مذاکرات به پیشرفت مهمی دست یابد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم پیش از سفر به سوئیس گفته است که در مذاکرات لوزان ایده جدیدی ارائه نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشتار غیرنظامیان در شهر حلب توسط نیروهای نظامی روسیه و سوریه از روز 12 مهر تماس‌ها و همکاری‌های خود را با مسکو درباره سوریه قطع و روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرده است. در مقابل، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سوریه علیه مسکو را لفاظی سیاسی خوانده است و به همراه ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان متقابلا آمریکا و متحدانش را به نقض آتش بس در سوریه متهم می‌کند. شهر حلب و به ویژه منطقه شرقی آن ماهاست که در محاصره نیروهای نظامی ایران، روسیه و سوریه قرار دارد. گفته می شود بیش از 250,000 نفر از غیر نظامیان این شهر زیر بمباران و گلوله باران روزانه قرار دارند و با کمبود شدید آب، غذا، دارو و برق روبرو هستند. به باور همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، این نشست در مقایسه با نشست‌های پیشین به دلیل ترکیب شرکت کنندگان در آن می‌تواند به نتایجی برسد.
جنگ سوریه واقعا برادرانش، نه دولت مرکزی، نه کشورهایی که خواستار برکناری اسد بودن مثل ترکیه و عربستان، نه ایرانی که خواستار حفظ بشار اسد به هر قیمتی بود، همه الان شکست خوردن. جنگ بسیار طولانی شده، تلفات انسانیش، تلفات مادیش بسیار زیاد شده. حداقل با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در این نشست، دامنه حضور کشورها بیشتر هست، از جامعه عرب کشورهای بیشتری حضور دارند. ایران به عنوان یک بازیگر به هر حال حضورش شاید بتونه مؤثر باشه. به نظر من بهتر از نشست‌های قبلی ملقب به نشست ژنو خواهد بود. همه الان سعی می‌کنند که به نحوی مسئله رو فیصله بدن، با این تفاوت که دنبال دستاورد نیستند، بلکه دنبال کمترین هزینه‌اند. این وسط نقش آمریکا و روسیه هم مهم است. من احتمال میدم که نتیجه یا خروجی بهتر از خروجی‌های نشست‌های ژنو داشته باشه.
جلیل روشندل، پژوهشگر در آمریکا، هم به رادیو فردا میگوید شاید روسیه و آمریکا بتوانند در این نشست به توافق‌هایی در سطح کلان دست پیدا کنند.
در این نشست بعضی دیگر از کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر شرکت میکنند. مسائل منطقه در حدی نیستش که با حضور یک دولت یا عدم یک حضور یک دولت حل و فصل بشه یا تغییر اساسی بکنه، ضمنی که هر کدوم از این کشورها تا حد زیادی میتونن در تشدید مسائل نقش منفی بازی بکنن. اما به نظر من اگر روسیه و آمریکا در این نشست بتونن با هم در مسائل کلان به توافق برسن، احتمال این وجود داره که تغییر شرایطی در واقع در دوتا جنگ عراق و سوریه پیش بیاد و مسئله داعش به نحو بهتری خاتمه پیدا بکنه. حل مسئله داعش تا حدودی مسائل عراق و سوریه را هم تحت شعاع قرار خواهد.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه در گفتگو با یک روزنامه روسی گفت که عربستان از او خواسته است همه روابطش با ایران را قطع کند تا ریاض از او حمایت کند. آقای اسد از نقش ایران، روسیه و حزب الله در سوریه دفاع کرده و آنها را همپیمانان سوری خوانده که به صورت قانونی و به درخواست سوریه به این کشور آمدند. ایران میگوید در سوریه تنها حضور مستشاری دارد، اما تاکنون ده ها ایرانی که از آنها به عنوان مدافعان حرم یاد میشود در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند. کنفرانس دو روزه لوزان با حضور وزیران خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر روز شنبه کار خود را آغاز می‌کند.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حالا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 24 مهر ماه آیت الله علی خامنه ای متن سیاست‌های کلی انتخابات در ایران را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده به رؤسای قوای سگانه جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. شیرین فامیلی گفتگو کرده با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیده است که در مجموع جهتگیری این سیاست‌های کلی انتخاباتی که تعیین و منتشر شده است را چگونه می‌بیند؟ رضا علیجانی در پاریس.
همونطور که اشاره کردین، این سیاست‌های کلی انتخاباته و شاید روی کاغذ شبیه موضوع انشاء باشه، چون هیچ ضمانت اجرایی یا مکانیزم عملی برای اجرای این مواد در نظر گرفته نشده. اما اگه این نکته رو در نظر نگیریم و مفادش رو ببینیم، این سیاست‌های کلی خوب رفته تو مجمع تشخیص مصلحت، یه بخشی ملاحظات وزارت کشور و بخشی هم ملاحظات سیاسی درش گنجانده شده. یعنی سعی شده با حفظ همین وضعیتی که نظارت استثبابی وجود داره و حتی در یه ماده اون رو تشدید کرده، یک رفرم‌هایی رو هم انجام بده، مانند این که اگر کسی رد صلاحیت بشه و بخواد به صورت کتبی دلایلش اعلام بشه، یا یک سری موعظه‌های کلی درش وجود داره، مثل این که شفاف باشه، توزیع امکانات عادلانه باشه، اصطلاح همه امکان فعالیت داشته باشن، تقلبی در انتخابات در رأی مردم صورت نگیره و امثال هم که خوب نکات مهمی است، یا سپاه مثلا نیروهای نظامی و انتظامی دخالتی در انتخابات نداشته باشن، ولی این که تخریب نکنن نامزدها هم دیگر رو و فضای تخریبی نباشه، اینها خوب موعظه های کلی است که بیشتر از همه خود رهبر و جناح مطبوع ایشون داره این کارو میکنه. الان خود ایشون دارن رئیس جمهور رو و خیلی های اصلاح طلبان رو به شدت تخریب میکنن. بنابراین تا ضمانت اجرایی نداشته باشه خیلی مثمر ثمر نخواهد بود، هرچند موادی که تشخیص مصلحت در این سیاست‌های کلی انتخابات گنجونده شده، مواد اصلاحاتی هم درش مشاهده میشه.
در ماده 9 سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی آیت الله خامنه ای تعیین شده، آمده که تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخاب. آیا از این ماده میتوان استنباط کرد که اجرای اون بتونه امکانات جدیدی رو برای تقویت نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران و در انتخابات مختلف فراهم کنه؟
فکر نمی‌کنم، چون در ایران باید اول واقعیات تغییر کنه بعد قانونش نوشته بشه. این برعکسش امکان پذیر نیست. 30 ساله که آقایون با همه روند حسی که داشتن همین عبارات رو همیشه به کار می‌بردن، چون اینجا هم یک شرط و شروطی هست: اصول و مبانی نظام، فعالیت مسئولانه و قانونمند، افزایش مشارکت آگاهانه، اقتدار نظام و امثال هم. خب اینها رو کی تشخیص میده؟ قوه قضاییه، اطلاعات موازی سپاه. خب اینها الان بسیاری احزاب رو، حتی از مشارکت و مجاهدین انقلاب، که همشون از مسئولین سابق حکومت هستند غیرقانونی اعلام شدند. فتنه خط سرخ اعلام شده. به تعبیر آقایون هر کسی در سال 88 اعتراض داشته به انتخابات که حق هم از اعتراض، اونها همه خط سرخ آقای خامنه‌ای شدن برای بعد صلاحیت. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر یک موعظه بدون پیامد عملی خواهد بود مگر مناسبات سیاسی و تناسب قوای سیاسی تغییر بکنه.
با تأکیدی که در ماده 11 بر نظارت شورای نگهبان در تایید صلاحیت نهایی داوطلبان و به ویژه بر انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان شده، آیا دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدها حتی پس از انتخاب آنها بازتر خواهد بود؟
شورای نگهبان عملا در رابطه با خانم مینو خالقی هم همین کار رو کرد. بله متاسفانه شاید این منفی ترین اصلیست که اینجا وجود داره و آقایون چون همیشه به سمت بسته شدن شرایط تمایل هستن، به هر حال میتونن یعنی تنها ماده‌ای که عملی بکنن همین هست. البته این هم باید سازوکارش تبدیل به قانون بشه، هنوز به قانون نشده، ولی دقیقاً این میتونه فضا رو بدتر از اون چه که هست بکنه و در واقع اصولی که یه مدار رفرم میکنه در شرایط انتخابات رو به نوعی خونسا بکنه.
به نظر شما آقای علیجانی در مجموع سیاست‌های تعیین شده در جهت بازتر شدن فضای انتخاباتی در آینده در ایران خواهد بود یا محدودتر شدن آن؟
این خیلی ارتباط به این در واقع مصوبه و لاغیه نداره. این بستگی به شرایط سیاسی کشور داره و سیاست‌های رأس هرم سیاسی به ویژه آقای خامنه‌ای و سپاه و اطلاعات موازی. اما در این قانون موادی هست که میتواند ایجاد چالش بکنه و در واقع دردسر بکنه تحقق اون اهداف رو. اینکه مثلا نامزدی که رد صلاحیت شده حق داره کتماً تقاضا کنه که دلیل رد صلاحیتش رو بگن، یا اینکه سپاه و نیروی انتظامی حق دخالت در انتخابات رو نداره. اینها میتواند مستمسکی باشه برای چالش‌های سیاسی، چون سپاه همین حالا در انتخابات دخالت میکنه، وظیفه خودش میدونه. آقای خامنه‌ای هم از اینکه سپاه از انقلاب دفاع بکنه در همه حوزه‌ها دخالت بکنه داره دفاع میکنه و این خوب یه مقدار معارض هست با این مسئله، یه مقدار کارشون رو سخت‌تر میکنه. در نهایت تناسب قوای سیاسی است که تعیین کننده و نه این نوشته‌های رو کاغذ که معجزه‌های بدون ضمانت اجرایی هستند.
گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 اگرچه تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده، اما واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این خبر تکذیب 100% هم نبوده است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
در تازه ترین واکنش ها به خبرهای پیرامون استعفای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین نوشابادی سخنگوی این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را گمان زنی رسانه‌ای دانسته، اما در عین حال گفته نمیتوانم درباره تایید این استعفا سخنی بگویم. چند روز پیش هم حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته بود استعفای وزیر ارشاد را نه رد میکند و نه تایید. علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علی‌القاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبت‌های خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
علی جنتی در ماه‌های اخیر تحت فشار مسائل حوزه فرهنگ از جمله لغو کنسرت‌های مختلف قرار گرفته، به ویژه که برخی از امامان جمعه در شهرهای مشهد و قم به شدت نسبت به اجرای کنسرت‌ها در این شهرها مواضعی تند گرفتند. صدای آیت الله علم‌الهدا، امام جمعه مشهد:
اصلا این که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است؟ در راستای توسعه انقلاب است یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آوازخوان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاابالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آوازخوان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
در کنار برخی از امامان جمعه، مراکز دیگری نیز به وزارت ارشاد در مورد مسائل فرهنگی فشار می آورند. هرچند علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق فرهنگی وزیر ارشاد، عامل روانی را نیز در تحت فشار قرار گرفتن وزیر فرهنگ دولت 11 مؤثر می داند.
من فکر میکنم که یک عامل سیاسی وجود داره و یک عامل روانی. عامل سیاسی فشارهایی هست که به طور سازمان یافته از سوی قوه قضاییه، امامان جمعه، نیروی انتظامی و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وزارت ارشاد و علیه برنامه‌های اون مطرح شده و عملا وزارت ارشاد هم نتونسته تا الان در برابر این فشارها مقاومت کنه و هی مجبور شده که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر من عامل روانی هم میتونه مهم باشه و اون اینکه آقای جنتی احساس میکنه اهل فرهنگ روز به روز دارن ناامیدتر میشن و اون حامیان اصلی وزیر ارشاد در واقع از اینکه اون بتونه برنامه‌های خودش رو به ثمر برسونه ناامید شدن و شاید این به نوعی آقای جنتی رو از نظر روانی در یک شرایط احساس تنهایی قرار داده و خب این میتونه زمینه ساز روانی برای کنار کشیدن از قدرت باشه.
در هفته‌های گذشته نیز علی جنتی تحت فشار نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی با برگزار نشدن کنسرت در مشهد موافقت کرده بود. هرچند روزهای بعد حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی علنی نسبت به این عقب نشینی وزیر به شدت انتقاد کرد.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس قبل که اصولگرایان اکثریت آن را داشتند بارها به خاطر مسائل حوزه فرهنگ مورد سوال قرار گرفت تا جایی که به مرز استیضاح نیز نزدیک شد. با تشکیل مجلس دهم اصولگرایان منتقد دولت دیگر اکثریت زیادی در مجلس ندارند و خطر استیضاح وزیر کم شده. اما حالا اگر علی جنتی وزیر ارشاد با استعفا از سمت خود کنار رود چه پیامدی برای دولت حسن روحانی خواهد داشت؟ علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
به نظر من استعفا یا برکناری یا به هر حال تغییر آقای جنتی بر شکلی میتونه یک ضربه سیاسی به دولت آقای روحانی باشه. معنای اون این هست که دولت آقای روحانی در برنامه‌های خودش در بخش فرهنگ و هنر موفق نبوده و یک معنای ضمنی هم داره، اینی که احتمالاً برنامه‌های او از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار نبوده. بنابراین میتونیم بگیم که حتی دورنمای بخش فرهنگ و هنر در دوره بعدی هم اگر آقای روحانی رئیس جمهور بمونه با ابهام روبرو خواهد بود.
در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت از جمله محمد علی حق‌شناس از معاونین اسبق وزارت ارشاد هر نوع جابجایی در دولت و پذیرش استعفای احتمالی وزیر را ضربه جدی به دولت تلقی کرده و میگوید این مسئله و به تعبیر او موجب تجری افرادگرایان خواهد شد.
مید پروستاد گزارش میداد. در ادامه سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناف فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا انقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ایتان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
ببینید، در رژیمی که شیرزنانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاه‌چال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تایید حکم 10 سال زندان برای نرگس محمدی، وکیل زندانی و نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر، این کانون به ریاست شیرین عبادی، وکیل برنده جایزه صلح نوبل، بیانیه‌ای منتشر کرده است. خانم عبادی در این بیانیه دلیل این مجازات سنگین را مخالفت این وکیل با حکم اعدام خوانده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شیرین عبادی داشتم از او پرسیدم که کسان دیگری نیز در ایران مخالف اعدام بودند اما این گونه مجازات نشدند. علت این برخورد تند قوه قضاییه ایران با خانم نرگس محمدی چیست؟ شیرین عبادی ساکن لندن.
ببینید انتظار این بود خوب بشکنه، ولی خب من با توجه به
با عرض پوزش، ظاهراً این گزارش آماده نیست. در واقع این گفتگویی که با خانم شیرین عبادی کردم، گفتگوی دیگری در همین باره با تقی رحمانی کردم، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، و ابتدا از او پرسیدم که آیا دریافت چنین حکمی او را غافلگیر کرده یا انتظار چنین واکنش شدیدی از سوی قوه قضایی را به خانم محمدی داشته است. تقی رحمانی اینطور پاسخ میده:
ببینید انتظار این بود خب بشکنه، ولی خب من با توجه به سابقه های گوناگون زندان دارم و گاهی جنابندی های داخل حاکمیت که سر اپوزیسیون به اصطلاح مستقل میشکنن، سر فعالان مدنی میشکنن این ضرباتو، خب یه مقدارم انتظارش داشتم، ولی واقعا تعجب انگیزه تو بیانیه اعضای ادوار تحکیم هم که امروز بیانیه دادن و خواستار تغییر حکم شدن، بازم این شگفت انگیز بودن. حکم همه میگن، هم کمیسر عالی سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرد بعد الان همه اعلام میکنن، واقعا این غیر قابل تصوره. حتی تو جریان جنبش سبز زندان ها معمولا 10 سال بود، 6 سال بود. اینکه شما 16 سال زندان بدی که 10 سالش قابل اجرا باشه، با توجه که ایشون در حال گذراندن حکم قبلیش هست، این یه مقدار واقعا مسئله غیر قابل انتظارم بود تا یه حدی. ولی خب از قوه قضاییه ایران که احکام سیاسی است تا حقوقی، بیش از اینم گاهی نمیشه انتظار داشت.
خب کسان دیگری هم هستن که در حوزه هایی که خانم محمدی فعالیت میکنن یا میکردن در ایران فعال بودن، به زندان رفتن و حکمایی گرفتن و همینجور که شما گفتید واقعا هیچ کدوم چنین حکمایی رو دریافت نکردن. واقعا به نظر شما علت اصلی صدور چنین حکم کم سابقه برای خانم محمدی چی هست؟
ببینید به طور کلی از این حکومت داده میشه، دیگران هم تحت فشار هستن، واقعیت این است که نرگس یکی از اوناست، ولی گاهی از یکی بیشتر انتقام میگیرن، این معمولا هست. من خودم این زیاد تجربه داشتم، یه مقدار به خاطر که طرف خیلی مستقله، از این طرف دیگه حاضر نیستش به یک سری خواسته های نادرست تمکین بکنه، و از این طرف دیگه اینو انتقام گیری و ایجاد رو به وحشت هم هست، از طرف یه انتقام از خانواده ما هم هست، از یک طرف دیگه هم به سلام روی ذره چش از جامعه مدنی ایران. خلاص نرگس محمدی یه فعال مدنی و فعال حقوق بشره که شناخته شده است. وقتی حکم سنگین به این چنون فردی داده میشه، این باز میشه که بقول ما رو از نظر خودشان دیگران هم هوای خودشان رو بفهمن، ولی واقعا این اثر بلند مدت نداشته این رفتارها، ولی خب تاثیرهای تأخیری داشته و متاسفانه احکام قضایی امنیتی ایران دنبال حتی شاید این تاثیرهای موقت دیگه.
شما با خود ایشون بعد از صدور این حکم سنگین آیا تماسی داشتین، مستقیم یا غیر مستقیم؟
ببینید تو بیانیه هم که داده گفته من از حق خودم که نمیذارم و مثلا این حکمو بر نمیتابم، توی نامه که بعد از دادن حکمش داده، و این حکم عادلانه نمیدانه و اینا یه انتقام کشی میدانه. تو ملاقات هم خب همینو بروز داده، میبینیشان جسم مریضی داره، ولی به لحاظ اعتقاد و باورش و اندیشه های حقوق بشری و فعالیت های حقوق بشری همچنان معتقده. و از یه طرف دیگه واقعیت اینه که نرگس حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی هم خلاف نکرده. آقای روحانی باید توجه بکنه، نرگس برای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که اخیرا دیگه فراموشش کرده، به دعوت خود آقای روحانی جلسه عمومی گذاشته و اونو نقد و بررسی کرده. این اومده تو کیفرخواست نرگس محمدی به عنوان یک اتهام اجتماع و تبانی، یا اعتراض در مقابل اسید پاچی، اعتراض به اسید پاچی که خود وزیر بهداشت رفت یکی از اینا رو تا درمان کرد، تا شما جلوی مجلس جمع شدیم یا آقا این اسید پاچی جلوشو بگیرید و مصابلوین رو محاکمه کنید، میشه اجتماع و تبانی و اختشاش. خب این نوع اتهامات واقعا اتهامات قابل قبولی نیست که بر اساس اون قاضی پرونده چنین حکم سنگینی بده.
گفتگویی بود با تقی رحمانی که ساعتی پیش این گفتگو رو انجام دادم در ارتباط با حکم سنگینی که برای خانم نرگس محمدی همسر تقی رحمانی اعمال شده در واقع و تایید شده، حکم 10 سال که اضافه میشه به 6 سال دیگری که او داشته و 2 سال هم از اون 6 سال رفته، نزدیک 14 سال ایشون باید در زندان سپری بکنه با آخرین حکمی که درباره ایشون داده شده. سپاسگزارم که در این مجله یه شبانگاهی با ما همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم. با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید.